أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وعلى أعدائهم أجمعين. مولانا و مقتدانا الامام العسکری علیه السلام، نحن حجج الله على الخلق و فاطمت حجت علینا. هم ابواب العلم في أمتي من اهتدى بهم فقد هدي إلى صراط مستقيم. تبريك أزيكوني مناسبة خجستي امروز را، روز ميلاد بسعادت دختر گرامی نبي مكرم اسلام، کسی که هم عنوان دختر نمونه است، هم همسر نمونه است و هم مادر نمونه است و هم مجاهده نمونه است. تعبیرات زیادی هم در لسان پیامبر اکرم و هم در لسان ائمه در رابطه با صدیقه طاهره مطرح شده. پیامبر در یک تعبیر می‌فرمایند: من احب ابنتی فاطمه فهو معی فی الجنه و من ابغضها فهو فی النار. کسی که دخترم فاطمه را دوست دارد در بهشت برین الهی فردای قیامت با من پیغمبر است، و اگر کسی از سر دشمنی با فاطمه برآید جایگاه او آتش غضب الهی است. در بود عبادی فاطمه بگونه است که نبی اکرم می‌فرماید: متا قامت فی محرابها بین یدی ربها ظهر نورها لأهل السما کما یظهر نور کواکب لأهل الارض. تعبیر بلندی است. یه موقعی که دخترم زهرا در محراب عبادت می‌ایستد، درخشندگی نور او برای آسمانیان مانند درخشندگی ستارگان برای اهل زمین است. اینها جلوه کوچکی است از جلوه های زندگی فاطمه زهرا سلام الله علیها. خب هر کس تو زندگی انتخابی دارد. ماها انتخاب مذهبمون، دینمون، اعتقادمون، باورمون، زندگیمون، محل زندگیمون بر اساس انتخابی است که داریم. سوالی که مطرح می شود این است که انتخاب زهرا بر چه مبنایی بود؟ اون چه می شود درباره صدیقه طاهره مطرح کرد این که انتخاب او جز بر اساس رضایت خدا نبود. موقعی که نبی مکرم خطاب کرد به صدیقه طاهره: دخترم علی صلوات الله و سلام و علی به خواستگاری تو آمده، نظر تو چیست؟ فرمود: رضی الله، آیا خدا با این وصلت رضایت دارد یا ندارد؟ موقعی که پیغمبر فرمود آری، پاسخ صدیقه طاهره نیز مثبت شد. محورهای دیگر زندگی فاطمه هم بر همین اساسه. بذار روزی پیغمبر اکرم فرمود جبرئیل نازل شده و میگه به دخترت فاطمه بگو آیا حاجتی دارد یا ندارد. صدیقه طاهره در پاسخ میفرماید که ذهن منو مشغول کرد، درگیر کرد این مسئله نسبت به لذت اطاعت پروردگار عالم. من لا حاجت لی الا النظر الى وجه الکریم، من حاجتی جز نگاه به وجه الله ندارم. این تعبیراتی است که صدیقه طاهره تو زندگیش داره و الگویی است برای همه، چه مرد ما و چه زن ما. ما امروز که مصادف این میلاد پرنور و خجسته با یکی دو مناسبت دیگری که در تقویم ها نوشته شده، یکی مصادف شدن میلاد امام رضوان الله تعالی علیه در این روز، یکی هم عنوان روز زن نامگذاری شده که انشاءالله امیدواریم به برکت انوار پاک صدیقه طاهره ما در مسیر اهل بیت قرار بگیریم. این روایتی هم که عرض کردم روایت عجیبی بود که نحن حجج الله علی الخلق و فاطمتو حجتنا، ما حجت بر خلقیم اما فاطمه بر ما اهل بیت حجت است. این هم تغییرات کمی در باره فاطمه نیست، ولی انسان تعجبش اونجاست که این فاطمه با این همه معرفی از ناحیه پیغمبر چگونه شد که بعد از رحلت نبی اکرم فاطمه تنها مون خطاب میکند به پدر کنار قبر پدر، بقیتو والحتن حیرانتن وحیدتن فریده. پدر در شرایط سختی به سر میبرد، بقیتو والحتن حیرانتن وحیدتن فریده. و بعد هم دست حسنین را شبهنگام بگیرد و در خانه مهاجر و انصار برود و کمک بطلبد و پاسخ که به زهرا بدهند به این مضمون که زهرا دیر آمدی، ما پیمان و قرار با دیگران بستیم. مناسبت دیگری که ظاهرن دیروز بوده و امروز مراسم برگزار میکنن، شهادت سردار رشید اسلام، شهادت سپهبد سرلشکر سلیمانی است که من صبح که می آمدم تلویزیون نگاه کردم دیدم هوهایی است کنار قبر این شهید عزیز که من رفتم دو سه سفر که کرمان رفتم ملیت بودم اونجا سر قبر ایشون حضور پیدا کنم. خیلی قبر ساده ولی دلهای پر از عشق و شور و شوق اونجا حضور دارد. انسانها اصلا براشون استراحت مطرحه، جای مناسبی هم هنوز تدارک ندیدن. این نشون میده که کار اگر برای خدا باشه، ان الذین آمنوا و عمل الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. و حقیقتا محبت چنین انسانی در دلها قرار گرفته و خدا هم ایشون را با انبیاء الهی اولیاء الهی محشور خواهد کرد. خب این به مناسبت امروز یه روایت کوتاهی هم بخونم و بعد بریم سراغ بحث تفسیرمون. دارن بلنگو ضعیف بوده مثل مبارک شده نست. قال صادق علیه السلام انما خلد اهل النار فی النار لأن نياتهم كانت في الدنيا أن خلدوا فيها أن يعصوا الله أبدا، وإنما خلد أهل الجنة في الجنة لأن نياتهم كانت في الدنيا أن لو بقوا فيها أن يطيعوا الله أبدا، فبالنيات خلد هؤلاء وهؤلاء. ثم تلا قوله تعالى قل كل يعمل على شاكلته قال أي على نيته. یه بحثی مطرحه به عنوان یک شبهه سوال، گاهی ممکنه اذهان عالیه شما هم به خودش مشغول شده باشد، و اون این است که به خصوص در یک بودش، و اون بود اینه که خب انسان ها در اصل این عالم دنیا حالا هم گناهکار باشن، یعنی هر فرد از اول عمرش تا آخر عمرم گناهکار باشد، یک مدت محدودی است، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال، 120 سال، 200 سال. این تناسب بین خلود در نار و بین گناهانی که در دنیا افراد انجام دادهن چیست؟ حالا در رابطه با بهشت هم این سوال مطرح است. دو خلود داریم، یکی خلود در بهشت و جاودانه بودن در اونجا، و دومی خلود در دوزخ و جاودانه بودن در اونجا. سوال این است که چرا هر دو جا خلود؟ امام صادق به این پرسش این گونه پاسخ می‌فرمایند، می‌فرمایند که انما خلد اهل النار فی النار، در این حال که عمرشون به اندازه خلود و جاودانگی نبوده، اما علت مخلد بودن و مندگار بودن ابدی در آتش نسبت به اهل نار این هست، لأن نیاتهم کانت فی الدنیا ان خلدوا فیها، یا ان خلدوا فیها ان یعصوا الله ابدا. شنیدید که انما الاعمال بفرمود نیات، میفرماید که دلیلش اینه که اینها نیتشون در دنیا این بوده که ان خلدوا فیها، اگر عمر جاودانه داشته باشند اینها فروگذاری نکنند در معصیت پروردگار عالم، همیشه دنبال معصیت خدا باشند. چون نیت جاودانه بوده برای بفرمیدا معصیت، خدای متعال هم خلود اونها را در نار جاودانه قرار. بعد می‌فرماید و انما خلد اهل الجنت فی الجنه، چرا اهل بهش جاودانند، خالدین فیها، ما دامت السماوات و الارض، لان نیاتهم، زیرا نیات اینها کانت فی الدنیا اللو بقوا فیها، اگر احیانا باقی بمانند میگن خدایا 50 سال، 60 سال، 70 سال، 300 سال، همش میخوایم مشغول اطاعت تو باشیم. نیت جاودانه و مندگار برای اطاعت، پاداش هم جاودانه است. لذا میفرماید فبالنیات خلد هؤلاء ای اهل النار و خلد هؤلاء ای اهل الجنه. ثم تلا، بعد حضرت مسئله جایگاه نیت را این گونه به اشاره کردند، تلا قوله تعالی قل کل یعمل علی شاکلته، یعنی این نیت که سرنوشت عمل را بفرمایید مشخص میکند، انما الاعمال بالنیات. بعد حضرت تفسیر میکند شاکلته ای علا نیته. اصول کافی جلد 3 صفحه 135 و 136. یه روایت کوتاه دیگری بخونم، خیلی کوتاه. اذا هممت، از امام صادق است، بشیء من الخیر فلا تأخر. اگه الان تو ذهنت گذشت که از اینجا که رفتی بیرون یه کار خیلی انجام بده، خواهش میکنیم این نیت خیر را بفرمایید، به تأخیر الان قصد میکنی، یک ساعت فرصت داری یه تماسی با یکی از بستگانت بگیری، مدتی خبر ازش نداری، نیتی دارید که کسی را خوشحال کنید، خوشنود کنید. لا تأخره فإن الله عز وجل، چقدر خدا رحیمه، چقدر بزرگه. فإن الله عز وجل ربما اطلع على العبد، چه بسا توجه پیدا میکند به بندش، و هو على شيء من الطاعه، به بنده ای که مشغول اطاعت پروردگاره. فیقول، این مهمه، گاهی یک کار خیر اون پاداش بزرگ. فیقول و عزتی و جلالی لا اعذب که بعدها ابدا، لا اعذب که بعدها ابدا. گاهی یک کار، بنابراین جلب رضایت خدا با تعدد اعمال بفرمایید نیست، بلکه با اینکه این عمل چه عملی است، این عمل چه عملی است. و اذا هممت بسیئات فلا تعملها. اگه الان که اینجا نشسته ای گفتیم بریم زیرا اون آقا را بزنیم، همین بریم بزنیم، فرصتی پیش آمده خرابش کنیم، آبنوش بریزیم، حیثیتش بریزیم. امام صادق میگه از من بشنو لا تعملها، این نیت ترتیب اثر نده، همینجا توبه کن. بعد می فرماید فَإِنَّهُ رُبَمَا اطَّلَعَ اللَّهُ عَلَى الْعَبْدِ، چه بسا خدا توجه می کنه به بندش که عَلَى شَيْءٍ مِنَ الْمَعْصِيَةِ، نه فکرش معصیته، کارش معصیته. خدای متعال اونجا چه فرمود؟ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لا اعذب که بعدها ابدا. اینجا هم همین است، می فرماید و عزتی فیقول و عزتی و جلالی لا اغفر لک بعدها ابدا. اینقدر کار خدا حساب و کتاب داره، یعنی در حالات علما دیده اید، در حالات بزرگان دیده اید، خیلی عجیبه. من یه جریان کوتاه بگم، میگن یه کسی خیلی اهل دین و ایمان نبود، از دنیا رفت، یه چوپانی این آدم رو دید از دنیا رفته، نماز میت که بلد نبود، بعضی طلبای ما هم نماز میت بلد نیست. هر شبت خدمت شما به این که یعنی اصول اولیه آخوندی را بلد نیستیم، گاهیم یه جا که رفتیم از ما از مجتهد انتظار دارن تا یه طلبه معمولی بذار یه سری مسائلی را داشته باشیم. این چوفان گفت من شنیدم که نماز میت رو میخونن ولی من بلد نیستم. ایستاد و یه چیزی گفت، جملش این بود، ببینید، گفت خدایا این امروز مهمان منه، پذیرایی من از این اینه که حالا میخوام دفنش کنم چه کارش کنم، اگه مهمان تو بود چه کار میکرد؟ اینو دفن کرد همینطور. بعد به خواب بعضی از اولیاء الهی آمد، جاش خیلی خوبه. گفت چطوری دور شده؟ گفت به خاطر اینکه این جمله که این چوپان گفت که مهمانی من اینه، پذیرایی کردم، دفنش کردم، ولی بر تو وارد شده. اون تعبیری که در نماز میت هست، نزل بک، یا تعبیر و قبست روحه الیک و قد احتاج الى رحمتک و انت غنی عنه. چه تعبیر است؟ این اومده تمام امیدش به توست، به تو هم که بی‌نیازی حالا اینا عذاب بکنیم نکنیم، چیزی نیست. اینا است، ببخشید منو. صلواتی به فرستاد به دنبال آیه شریفه ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب وللمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم والله یختص برحمته من یشاء والله ذو الفضل العظیم. آیه 105 سوره مبارکه بقره. تا به اینجا رسیدیم که امروز میخوایم محضر شریفتون عرض کنیم که تفاوت معیارهای الهی با معیارهای بشری خیلی مختلفه و یه اشاره اون روز کردیم. امروز میخوایم بگیم نبوت به عنوان بارسترین مصداق خیر در این آیه شریف است. ان ینزل علیکم من خیر ای نبوت و رسالت. خدای متعال این آیه را که عرض کردیم تعبیر خیر در اینجا به کار برده. از مصادیق مختلف میتونه خیر باشه. من طور که کلمه کوثر معانی متعدد داره، ولی با قرائنی معلوم می شود که کوثر یعنی وجود صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. اینجا خیر هم مصادیق مختلفی می تونه داشته باشد، اما بارزترین به تناسب آیه که مشرکین و کافرین از اهل کتاب دوست نمی داشتن ان ینزل علیکم من خیر، مقصود از خیلی میگه دوست نمیداشتن که پیغمبری با این ویژگی ها مبعوث به رسالت بشه. مثلا خیر در قرآن اینجا مقام نبوت و رسالت پیامبر مکرم اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی است. و جالب این است که در قرآن کریم این خیر قرین با رحمت بیان شده. خیر معمولی نیست، رحمت الهی است. بله، و تعبیرش این است که والله یختص برحمته من یشاء. این خداست که مخصوص میکند به رحمتش هر کس را که بفرمایدا بخواد. یعنی انتخاب کننده انبیاء الهی کیست؟ کار بشر نیست دور هم جمع بشن، که ما اینکه بعد از پیغمبر خواستن دور هم جمع بشن و چنین و چنان کردن و امروز این وضعی که جهان اسلام داره از اونجا نشأت میگیرند. خدای سبحان پیامبری و نبوت را برترین خیرها برای بشر میداند. اساساً به زندگی انسان‌ها با بعثت معنا و مفهوم پیدا کرد، وگرنه کانوا من قبل بفرمایید فی ضلال مبین. هر شبت خدمت شما بین که زندگی انسان‌ها زندگی نباتی هست، زندگی حیوانی هست، اما زندگی انسانی در پرتو بعثت هست. و هر شبت خدمتون این که انبیا رازگشای مفهوم زیبایی های خلقت هستند. کار انبیاء الهی اینه، تجلی خداوند در وجود انبیاء الهی و اولیاء الهی است. به عبارتی بهتر عرض بکنم محضرتون، از اونجا که بهترین خیر اتصال انسان به ذات باری تعالی است، یعنی بهترین خیر اینه که انسان به ذات باری تعالی بفرمودا اتصال بس بشه. آفرین. مثلا راجب عرشبت حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت ابراهیم، حضرت نوح و بسیاری از انبیاء الهی و در رأسشون نبی گرامی اسلام، اینا واسطه اتصال ما با اون عالم بالا هستن. آغوش انبیاء الهی به روی انسانها گشوده شده. گر گدا کاهل بود تقصیر صاحبخانه چیست؟ و دامانشون مالا مال از رحمت. گفتم اون روز خدمتون، سنگ به پای پیغمبر میزنن زیر درختی در طائف می نشیند، چقدر رحمت. اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون. نفرین نمی کنند. انبیا گذشته نفرین می کردند، ولی پیغمبر ما اهل نفرین نبود. رحمت للعالمین، رحمت. انا ارسلناک للناس رحمه، یا تعبیر مشابه الا رحمتا للعالمین. هر شبت خدمت شما به این که انتخاب انبیا اختصاصی خداست، چون در پایان آیه دیدید فرمود والله یختص برحمته من یشاء. انتخاب نبی به اختصاص این خیر و رحمت فقط از ذات او ساخته است. ما انسان ها که نمیتونیم پیغمبر انتخاب کنیم. خیلی جالبه، در آغاز روزه های دعوت پیغمبر در سرزمین منا سراغ این قبیله، سراغ اون قبیله، سراغ اون قبیله میرفت. یکی از رؤسای قبائل آمد و گفت که ما میپذیریم اما به شرطها و شروطها. شرط و شروطش چیه؟ گفت شرط و شروطش اینه که بعد از خودت وصیت کنی که نبوت به ما برسه. پیامبر فرمود کجای کاری؟ هازا امرون الهی، کار ما نیست. من وصیت کنم. تو عالم سیاست این کارا میکنن، ولی تو عالم دیانت این کارا نمی کنن. وعده میدن عملم نمی کنن. از شبت خدمت شما به این که بنابراین معیار گزینش انبیاء الهی خواسته های انسانی نیست. باز هم از شبت خدمتون این که گرچه ماها گاهی ممکنه اسرار افراد، درون افراد، ویژگی های افراد را کمی بدانیم، اما این دانستن کجا بفرمایید؟ به دانستن خدا. ما آفریده خداییم و خدا تمام حرکات ما، سکنات ما، مولکول‌های ما و تمام خصوصیات ما را می‌داند. او می‌داند چه کسی شایسته بفرمایید پیغمبری است. لذا در پایان خدای متعال می فرماید والله ذو الفضل، بفرمید آفز، همه فضلها به او برمی گردن. یعنی به تعبیر دیگر برترین مصداق فضل عظیم الهی همین مقام عالی نبوت و رسالته. انشاءالله می داریم که خدای متعال به ما کمک کنه. من یه آیه می خونم، فقط آیه را میخونم و بقیه را میذارم برای بعد. آیه 36 هم بخونم. ما ننسخ من آیتن، بعدش بفرمایید او ننسخ، نأت بخیر منها او مثلها، الم تعلم ان الله على كل شيء قدیر. خیلی عجیب. هر آیه را برداریم، نکته جالبی در اینجا هست. یا اون را هر آیه را ما ننسخ من آیتن برداریم یا اون را به فراموشی بسپریم، دو تا اتفاق میفتد، بهتر از اون یا حداقل بفرمایید مثل اون را میاد. این تعبیر است. خدای متعال در آیه قبل داستان کافران اهل کتاب رو مطرح کرد، داستان مشرکان را مطرح کرد که اینها خیلی مایل نبودن خیری از نایه خدا برسد و پیغمبری مبعوث به رسالت بشود که ما توضیح دادیم. سوال این است که این ما ننسخ، واژه نسخ از کجا آمده؟ این خیلی جالبه. از نظر واژه شناسی، واژه نسخ در کلام عرب دارای دو معناست. اول زائل کردن و زوال، و دوم انتقال. ما ننسخ من آیته یه معناش معنای زائل کردن، از بین بردن، و معنای دوم منتقل کردن. اصل کاربرد این کلمه هنگامی است که خورشید خیلی زیباست. اینو شاید یا نشنیده اید یا کم شنیده. میگن خورشید موقعی که بالا میاد، کم کم عرض شود خدمت شما به این که اون سایه گسترده اشیا از بین میرود. به هر مقدار که آفتاب میاد بالا، سایه بفرمیدان کم کم میشه. دیده اید دیگه، موقعی که آفتاب طلوع میکرده همه سایه است، تا آفتاب طلوع میکنند، مگر اونجایی که دیگه آفتاب نرسد اونجا هنوز سایه باقی میماند، یک مانعی، حجابی، چیزی اونجا وجود داشته باشد. در این هنگام عرب این تعبیر را میگه، میگه نسخت شمس و الظله، نسخت شمس و الظله، یعنی خورشید سایه را نسخ و زائل کرد.